بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لحظ دائمت و علی ادائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث درباره ولایت ابو جد بود و عرض شد به این که مرحوم شیخ انصاری ابتداعا یعنی بحثا رو عنوان بندی نکردن. عنوان دومی که در بحث دادن عنوان شرطیت عدالت در پدر، در همون پدر و جد، بل مشهور عدم و اعتبار عداله که ایشون فرمودن. بعد فرمودن خلافاً للمحکی عن الوسیله، که در وسیله، وسیله ابن حمزه اسم مونسه، دیروز وارد کتاب ابن حمزه شدیم، البته ایشون نوشته لم نعثر علیه به اصطلاح فل وسیله در حاشیه محقق کتاب، لکن یه چیزی شبیه در باب وسیع آورده شد. عرض کردم بهترین راه برای اینکه شناخته بشه اصل نسخه وسیله مبسوط شیخ، اینا توجه نکردن، این به مبسوط شیخ باید مراجعه کرد، چون وسیله عرض کردم یک فهرستی است از کل مبسوط، همون فقه تفریعی رو ایشون برداشته چه پرسوار پشت سر هم آورده و قشنگ هم هست، انصافا بین و بین الله کار قشنگی رو انجام داده وسیله ابن حمزه قدس الله نفسه. علی حال یه عبارتی رو مبسوط داره که شاد بشه از این، چون عبارت مبسوط بعد شیخ میاره، خود من هم نشد به مبسوط، داشتم مبسوط مراجعه بکنم قرار به خاطر بیحالی که داریم، اما بهترین راهه. البته خود عبارت به اصطلاح مرحوم ابن حمزه اینه که یعتبر فی الوصی ان یکون عدلا، در وصی نوشته نه در پدر، اما شاید مثلا من فکر میکنم عبارتی رو آورده که مناسب با کتاب مبسوط باشه، در مبسوط شاید یک عبارتی هست که شاید فهمیده بشه. ولی ایزاه، ایزاه مال پسر فخرالعلامه است به نام فخرالمحققی، مرد بسیار بزرگوار و جلیل‌قدر و عظیم الشأن. البته ایزاه یک نکته عجیبی که داره، تعابیر فلسفی و اصطلاحات فلسفی رو در فقه ایشون آورده، قبل از ایشون کسی نداریم. اولین کسی که مباحث فلسفی رو دخیل کردن در فقه رو به یک نحوی که اصطلاحات فلسفی، تعابیر فلسفی، مرحوم فخرالمحققین پسر علامه است، مرد فوق العاده است. و بعدم ایشون نستجی رو مثل که توفت بگذارن از دستگاه ایل خانیان، ایل چی اون سلطان محمد خداونده و بچه شوینا، لذا ایشون بعدها مجهولاً گمنام زندگی میکردن، مرحوم فخرالمحققین قدس الله نفسه. ولی ایزاه فشتراها فشترتها فشتراها بله فیها، اشتراط عدالت کردن در اون جهت. مستدلن فی الاخیر، این که گفته مستدلن فی الاخیر چون وسیله استدلال نداره، راست درسته، ایزاه داره. چرا؟ در ایزاه عرض کردم ایزاه الفوائد اسم کتاب، شرح قواعده، قواعد مال پدرش علامه هلی، البته خوب دقت کنید فی حل مشکلات القواعد اسمش، ایزاه الفوائد شرح کلی قواعد نیست، جامع المقاصد شرح قواعده، شرح کلیشه درسته، اما ایزاه شرح کلی نیست. جاهایی که علامه در قواعد گفته علی رأی، علی اشکال، علی تأمل، هر جا این عبارت داره اونجا رو شرح داده، دقت کردین؟ ایزاه الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ایشون کل، اما جامع المقاصد کل قواعد شرح کرده، کل مسائلی که در قواعد علامه آمده رضوان الله تعالی علیه ایشون شرح کرده. در این مقدمه به یک یکی دیگه، یک نکته دیگه، خود مرحوم فخرالمحققین اضافه بر این کتاب ایزاه یک رساله شرح خطبه قواعد داده، این اشتباه نشین من این توضیح بدم، خطبه قواعد مال مرحوم پدرش رو ایشون شرح داده، این یک رساله مستقله، ربطی به ایزاه نداره. ایزاه الفوائد شرح مشکلات قواعده، یک رساله مستقلی باز نمیشه شرح خطبه قواعد، یعنی خطبه کتاب رو ایشون دیگه شرح داده، اونجا شرح داده، مشکلات نداره اونجا، خطبه رو شرح داده. و من جمله، چون علامه قدس الله نفسه خیلی به این پسرش علاقمنده، فوق العاده است، در بعضی میگن جعلنا لا فدا، اصلا خیلی عجیبه غریبه، علامه میگه فدا این پسرم بشه، در از عبارات در این مقدمه ای که نوشتن آقای چاپ کردن کتاب رو، عده از عبارات علامه آمده درباره پسرش، پسر بزرگوارش. خیلی آدم تحت تأثیر واقع میشه، واقعا حالاتی بین این پدر و پسر حاکمه. علی حالن ایشون یک شرحی هم بر خطبه پسرش پدرش داده، دقت میکنید، و در اون خطبه این عبارت معروف که ایشون قبل از سن بلوغ ایشون میگه که من وقتی که در علوم عقلی و نقلی کامل شدم، حساب کردن حدود 11 ساله بوده. این عبارت که میگه ویزا حساب ایزا قبل از سن بلوغ به درجه اجتهاد رسیده، این از این عبارتی که در مقدمه شرح خطبه قواعد میگه. و یک نکته بسیار لطیفی رو مرحوم ایزا، مرحوم فخرالمحققین، باز در همین شرح خطبه داره که حالا واقعا نمیدونیم واقعا این مطلب رو دقتاً فرموده و واقعیت داره یا نه. میگه اختلاف فتاوای پدرم در کتبش به خاطر مبانی مختلفه. اگر این مطلب راست باشه خیلی عجیبه، انصافا نشون میده علامه چقدر دقیق بوده. یعنی مرحوم علامه کتاب قواعد نوشته، فتاواش در این کتاب بر طبق قواعده، یعنی روی قواعد بحث کرده کتاب روایات رو، روی قواعد که رسیده یک دوره فقه رو بر حساب قواعد نوشته. اما در فرض کنید مختلف یا در منتها مبانی شعر هم داره نه قواعد، یعنی فقه رو بر اساس روایات. اگر این مطلبی رو که مرحوم صاحب ایزا، مرحوم خیلی عجیبین عبارت فخرالمحققین در شرح خطبه قواعد که اختلاف فتاوای پدرم در کتبش به اختلاف مبانی در اون کتبه، خیلی مطلب عجیبی، یعنی انصافا یعنی علامه اینقدر ملتفت بوده، مثلا یه دور فقه رو قاعده نوشته، یه دور فقه رو جمع بین قواعد و روایات با نظر به روایات نوشته. خیلی قدرت علمی فوق العاده میخواد. نمیدونم حالا مرحوم یا من ما بد فهمیدیم، البته چند نفر دیگه هم صحبت شده همینطور، یا ما بد فهمیدیم از این عبارت، یا واقعا مرحوم فخرالمحققین یه نوع مبالغه به کار برده، یا این واقعیت داره. اگه واقعیت داشته باشه خیلی معلوم میشه مرحوم علامه قدس الله نفسه دقت فرمودین دقت نظر فوق العاده ای داره که میتواند یک دور فقه رو بر اساس قواعد بنویسه، باز یک دور فقه رو بر اساس قواعد و روایات بنویسه که با نظر دقت میکنید این معلوم میشه که واقعا یک شخصیت علمی فوق العاده است. من کرارا عرض کردم ما دو نفر داریم که در حوزه های ما هنوز تأثیر بسیار فوق العاده دارن، که شیخ طوسی یکم علامه، و نکته تأثیرشون غیر از حالا بزرگواری خودشون و دقت های علمیش، مثلا شیخ طوسی در جمعی معارف حوزوی که ما داریم کتاب داره، این خودش خیلی مطلب مهمیه. یعنی در فرض کنیم فقه داره، فقه تفریعی داره، فقه معصور داره، در روایات داره، در روایات متعارضه داره، در به اصطلاح حدیث که گفتم روایت داره، تفسیر داره، رجال داره، فهرست داره. یعنی واقعا یه عجوبه است. من کل اینا هم در حدود 41 سال 42 سال که در بغداد بوده تألیف کرده، کل این تألیفات دیگه نوشتن، و از این جهت فقه خلاف داره، فقه مقارن به قوله عرب ها اصطلاحا مقارن میگن، این غلطه، مقارن درسته، لیکن خب اصطلاحی که در عراق به کار میبردن فقه مقارن، فقه مقارن داره، واقعا هم فقه تفریعی مفصل داره، همین مبسوطش که هر جلد چاپ شد. این اگر خوب تحقیق بشه و روان بسا ریزه کاری هاش بشه شاید 25 30 جلد بشه، که الان در 8 جلد چاپ شده. علامه هم نسبتا همینطوره، به اون سعه شیخ نیست اما انصافا توسعه داره، و بعضی جاهاش مثلا تذکره علامه از خلاف شیخ بهتره، در آراء اهل سنت بهتره، چون تذکره رو علامه از این کتابی که مال مغنی ابن قدام است، البته تذکره رو از مغنی نگرفته، صاحب مغنی یک متنی داره، پسر برادرش اون متن شرح کرده، اسمش شرح کبیره، کتاب تذکره بیشتر با شرح کبیر میسازه نه با خود مغنی، مغنی که مال عموی اون صاحب شرح کبیر. الان این که به ماکان و کتب متعدد داره، حتی شرح شمسیه داره مرحوم علامه که به نظرم چاپ جدید نشده باشه، همون چاپ قدیمش من دیدم، و بعد مثلا در رجال داره، در حدیث هم نوشته که من یک کتاب مفصلی نوشتم، اشاره هم بهش میکنید والا عملا این کار شده یا نشده، در فقه داره، در اصول که مفصل داره، خیلی مفصل تر شیخ طوسی داره. علی حال علامه انصافا تاثیرگذاریش در حوزه های ما خیلی زیاده، هنوزم زیاده، لکن از او بیشتر مرحوم شیخ توسیس و این دو بزرگوار خیلی در فقه ما تأثیر گذارن. خود من بیشتر تا زمان شیخ توسی و فوقش تا زمان صاحب شرایع دیگه بعدی ها رو خیلی متعرض نمیشیم. مستدلن فی الاخیر، مراد از اخیر کتاب ایزا مال پسر علامه فقر محققین، به انها ولایتون علامن لایت تا ان نفسه، این که پدر میخواد ولایت در اموال بچه بگذاره، بچه که نمیتونه از خودش کاری انجام بده، شارع مقدس ولایت داده، ولای یصرف عن ماله، نمیتونه کسی رو از مالش جدا بکنه جدا. و یستحیل رو ببینید، تعبیر به استحاله که یک اصطلاح فلسفی است، و یستحیل من حکمت صالح صانه ان یجعل الفاسقه امینا على اقراراتی و اخباراتی. ببینید دو بحث میاد، نمیدونیم حالا مرحوم فخرالمحققین این دقت کرده یا این دقت نکرده یا ما اینطور میفهمیم. ببینید وقتی میگیم فاسق میخواد بر بچه ولی بشه، دو بحثه. یه بحث این است که اصلا فاسق میشه ولی بشه یا نه، این یک نکته است. یه نکته دیگه میگه لا یقبل فی اخباراتی و اقراراته، یه بحث این است که کاری به اون جهت ولایت نیست. وقتی بگه من درست تصرف کردم فاسق بود، قبول نمیشه خبرش. یعنی ما دو اشکال داریم. فرض کنیم مثلا در کسی که میخواد نماز استیجاری بهش بدین، حالا فاسقه، من با مثال، میشه به فاسق نماز استیجاری داد؟ خب به حساب بزار اشکال نداره، آقا فاسق نماز میخونه، لکن وقتی میگه خوندم، اونجا مشکل پیدا میکنه. یعنی در بعضی از مطالب اشکال سر خود شخص به لحاظ خود اون حالتی که داره، بعضی وقتا مقام اثبات، این دو تا رو فرق بگذاریم. روشن شد؟ یه دفعه میگیم آقا شخص فاسق رو شما بهش نماز استیجاری ندین، این قابل اعتماد نیست، قابل امین شما بشه نیست. یه دفعه میگه آقا وقتی که من خوندم، این که گفت من خوندم قبول نمیتونیم بکنیم، مشکل اینه. پس یک مشکل ثبوتی داریم، یک مشکل اثباتی داریم. دقت کردین؟ در اینجا مرحوم فخرالمحققین تعلیلش به مشکل اثباتیه. و تعجب میکنم شیخ انصاری چرا دقت نفرمودن. این معناش اینه که فی نفسه اشکال نداره، اما اگه بگه من مصلحت مراد کردم قبول نمیشه. دقت کردین چیه؟ حرفش قبول نمیشه. یه دفعه میگیم اصلا نمیشه ولی بشه، چرا؟ چون فاسقه، اصلا ولایتش درست نیست. دقت، این نکته ظریفیه. مثلا اگر شما می‌خواستین به یک فاسقی نماز استیجاری بدین، آ میگین به فاسق نمیشه نماز استیجاری، این به خاطر فسقش نمیشه. یه دفعه میگه نه آقا اشکال نداره، فاسق نماز میخونه. اما وقتی بگه شما اطمینان به براءت ذمه پیدا نمی‌کنید. دقت کردین؟ در اینجا مرحوم فخرالمحققین، نه الان مرحوم شیخ توجه کرد، مرحوم شیخ میگه من یستحیل من حکمت صالح ان یجعل الفاسقه امینا. این عبارت اگر باشه اشکال ثبوتیه. دقت کن، یستحیل من حکمت صالح، این اشکال ثبوتیه، نمیشه فاسق رو امین قرار بده، نمیشه فاسق رو این اشکال ثبوتیه. لکن بعد میگه یقبل و اقرارات و اخبارات و انغیره، این اشکال اثباتیه. دقت کردیم؟ این رو من میخواستم توضیح بدم که این دقت فقهی رو مراعات بکنین. گاهی اشکال ثبوتیه، یعنی این شخص صلاحیت نداره، گاهی اشکال سر ثبوتی نیست. وقتی میگه آقا من مراعات کردم، من دقت کردم، من اون چه که انجام دادم به مسئله تفلو، شما نتونین قبول کنید. ببینید این اشکال اثباتیه. پس این عبارتی رو که مرحوم فخرالمحققین آورده، ما خیلی بعیده که ایشون دقت نکردن، خیلی، چون انصافا مرحوم فخرالمحققین خیلی دقیقه. و یستحیل من حکمت صانه ان یجعل الفاسقه امینا یقبل و اقرار، این امین که یقبل و اقراراتو، اصل امانت و قبول اقرارات و اخبارات. اگر مسئله قبول اقرار و اخباره، این میشه مشکل اثباتی. دقت فرمودید؟ اگر اصلا صلاحیت نداره میشه مشکل ثبوتی. این یستحیلو که ایشون گفته، یستحیلو من حکمت صانه، یستحیلو میخوره به مسئله ثبوتی. یستحیلو یعنی محاله، محاله که شارع مقدس صانه، به قولشون صانه، شخص امین فاسقی رو امین قرار بده، این میشه محال ثبوتی، نکته ثبوتی. اما یقبل اقرارات و اخبارات و عن غیره، مراد از غیر در اینجا همون سبیه. مع نص القرآن علی خلافه، با اینکه قرآن نص برخلافش داره. حالا این مراد ایشان از نص قرآن چیه؟ کدوم آیه است؟ کدوم آیه به نظر ایشون؟ ببینید ما اینجا آمدن مرحوم جامع المقاصد گفته مراد از نص قرآن، نه اینکه شرح اینجا، ولعله اراد ان به اصطلاح اراد به نص القرآن قوله تعالی لا تركنوا الى الذين ظلموا الى الظالمين عفوا التي اشار اليها في جامع المقاصد. ببین این یک احتمال، این احتمال به اینه که یستحیلو، این میخوره به مرحله ثبوتی، اما لا یقبل اخباراتو و اقراراتو میخوره اینجا اکام خاصقون به نوه این فتر بگنو روشن شد چی میخوام بگم؟ حتی ایشون داره معنی نص القرآن، این نص القرآن کدوم آیه است؟ اگر این باشه که شخص فاسق نمیشه امین بشه، نمیشه ولی امر بشه، این به این آیه بیشتر میخوره، لا ترکنو الا الذين ظلموا. چرا؟ چون فاسق ظالم دیگه، از ظلم از اون بالاتر نیست، که جامع المقاصد به این آیه تمسک کرده. احتمال داره چون لا یقبل و اخباراتو و اقراراتو، آیه مبارکه انجا اکم فاسقون به نبعین باشه. دقت کردیم این دوتا نکته ظریفیه. لا ترکنو الی الذین ظلموا، البته این مطلبی رو که ایشون فرمودن بعد فرموده و فی دلالت الایه نظران قبول نفهم. ببین دقت کنین، اصولا ما دیروز اگر یادتون باشه بحثی رو مطرح کردیم یا پیروز بود، مثلا محاور بحث اصولی رو یکی محور ملاکات و حبوبه زینا قرار دیم، اراده و کراهت، بعد مسئله جعل. یه مسئله ایست که این خیلی جای توجه داره، آیا اگر ما جای ملاکات به یک نحو بیان بشه، حالا یا به نحو تصریح یا به نحو کنایه، ملاکات بیاد، از ملاکات میتونیم کشف جعل بکنیم یا نه؟ وجود ملاک کافی است برای کشف جعل؟ این لا ترکن و الالذین ظلمو نگفته که فاسق نمیشه ولی بشه، ملاک رو مقدر بگیرن، یعنی شخصی که ظالمه رکونه بود پیدا کردیم، میشه رکونه بود، این میشه جزء ملاکات. آیا از مثل آیه ولا ترکن و الالذین ظلمو میتونیم در بیاریم به این که نمیتونیم شخص فاسقی رو ولی بچه قرار بدیم؟ پدری اگه فاسق بود ولی بچه بشه، این توش که تصریح نداره. این یک نکته بسیار 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 مهمی است در جهات مختلفه. یک، در جهت این که از ملاکات ما حکم در بیاریم، که انشاءالله بعد مثالهای دیگهش هم عرض میکنم. نکته دوم، نکته ایست که در آیات الاحکام این به کار برده شده. در دنیای اسلام در طول تاریخ فقه اسلامی این خیلی بحث مهمی بوده، این کار رو بیشتر سنی ها انجام دادن، ما کمتر کردیم. از آیات سعی کردن به هر نحوی شده از آیات یک حکمی رو در بیارن. مثلا فرض کنید که کافر آیا دیه داره، کافر اهل کتاب یا نداره؟ خب یه قول داریم ده درصدی الی آخری، یه قول هم داریم که دیه کافر با مسلمان مساویه، که البته این قول در بین ما مردوده، این رو اصلش رو مثل ابو حنیفه داره، قبل از ابو حنیفه زید داره و عده‌ای از زیدیه دارن، اخیرا هم شدن بعضی از آن حوزه ما این رأی پیدا کردن که دیه کافر اهل کتاب مساویه. اونی که مشهور بین اصحاب ما دیه مسلمان رو 10,000 درهم، دیه کافره یعنی اهل کتاب رو 800 درهم، یعنی 1/12. البته اینم نکتهش اینه، در حقیقت این 10% بوده، 10%. چرا؟ چون دیه در اول که زمان رسول الله بود 8,000 درهم بود، که 10% میشه 800 درهم. زمان عمر درهم قیمت شما پایین کرد 10,000 درهم. عمر چون عرض کردم مثلا این بازی که الان در عرض ما داریم، اون زمان هم بین درهم و دینار بود، اما خیلی بالا نمیرفت، مثلا دینار میشد 8 درهم، 9 درهم، 10 درهم، من بیشتر اینقدر کیدم 12 درهمه، بین 8 تا 12 در دوران بود دینار در مقابل دینار درهم. وقت چون در اون زمان یک مقداری قیمت درهم آمد پایین، دینار رفت بالا، کردش 8,000 درهم 10,000 درهم و این توسط ائمه ما تثبیت شد، اثبات شد. لکن توسط ائمه ما دیه اهل کتاب همون 800 درهم موند، اون عوض نکردن به جای 10. اما در میان اهل سنت داریم 10% مثلا، اون وقت در میان اهل سنت کسانی داریم که میگه اصلا دیه نداره،
مثلا کلا مثلا ابن حزم از ایناست توسل به این آیه میکنه اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستم. ببین اصلا آیه چه ربطی به دیه داره؟ آیا مسلمان با کافر مساوی هست؟ اصلا این چه ربطی داره که دیه داره؟ دقت میکنین؟ من براتون مثال بارز دارم. یعنی بعدها در فقه اسلامی به خیلی از آیات پیروزا بود اشاره کردن به آیات احکام که مشکلاتی داره. این اشاره من به این بود، ما الان در میان آیات قرآن عده زیادی از آیات داریم که اهل سنت بهش توسل کردن که این درش هیچ واضح نیست، هیچ نکته روشنی نداره. مثل اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون، پس کافر دیه نداره، لا یستوون، پس این ربطی به مقام دیه نداره اصلا آیه مبارکه. ببین لا ترکنوا الی الذین ظلموا، لا ترکنوا، این ربطی به این نداره که فاسق میشه امین بر مال بچهش بشه یا نبشه، پدر میشه، پدر. دقت میکنی؟ این اگر بخوایم درستش بکنیم باید بریم رو ملاکات، یعنی این خودش یک ملاکیه. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، رکون پیدا نکنید، از راه ملاکات خطاب جلب تشریع رو کشف بکنید، از راه ملاک. چون ما عرض کردیم در بحث قانونی ملاک کافی نیست، این ملاک باید به مرحله حب و بغض برسه، بخواد ملاک رو، بعد مسئله اراده و کراهت برسه، اراده بکنه، که این اراده هم در اینجا اراده تشریعیه نه تکوینی. اراده تکوینی خودش انجام میده. عرض کردیم در اراده تشریعی، در اراده تکوینی دو تاست، مرید و مراد. مثلا من میخوام کتاب باز کنم، این مرید و مراد، کتاب باز کردم. اما در اراده تشریعی سه تاست، مرید و مراد و مراد و من. یک مراد و من هم داره، به بچهش میگه کتاب باز کن، یک مراد و من هم داره. نکته اساسی در اراده تشریعی اینه، پس باید برسه مرحله اراده، بعد از اون به مرحله جعل برسه. و حتی انشالله اشاره کردیم بعدم شاید تفسیر بدیم، حتی اگر علم به مرحله جعل پیدا بکنه لکن به مرحله ارسال رسول و انزال کتب نرسیده، اون هم حجیت نداره، اساس نداره. بعدم بعد از ارسال رسول و انزال کتب باید باز به مکلف برسه، تا نرسه آثار قانونی نداره، عقاب ثواب نداره، که بشه مرحله تعجز. اینا رو توضیحاتش عرض کردیم. یه روایت هست از امیر المومنین که فرمود ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. این سکت عن اشیاء به معنای مرحله فعلیته، یعنی ارسال رسول نکرد، بوده لم یسکت فلا تعرضوا لها. دیگه خودتون من در آوردی چیزی نگین، مادام ارسال رسول نشده. ممکن هم هست مرحله تنجز اراده باشه، خیلی بعید اراده تنجز، چون لمی از خود به خدا نسبت داده، بعید مرحله تنجز باشه، مرحله فعلیت که ارسال رسول به انزال کتب باشه. علا یا حاله این عبارتی رو که مرحوم به فخر المحقق نورده، من نص القرآن علا خلافه، شیخ فرمود به این که شاید مراد از نص قرآن برای ترکمی در دین ظلمو باشه، لکن وفی درایت آیت نظران عرض کردم. اینو خوب دقت کنید، اینی که شیخ میفرماید درسته، این یک دعوای خیلی طولانیه، یعنی صحبت یک 14 قرن مطلبه، صحبتی هست صحبت من این که میگم 14 قرن خیال نفیم ما تعارف میکنن، مثلا در این که آیا زنی که در عده باینه آیا نفقه داره یا نفقه نداره. خب مشهور بین فقهای ما، بین ما زن اجماع که نفقه نداره، بین اهل سنت هم عده زیادی قائلن که نفقه نداره. اونا سرش اینه که یک خانمی بود اینم فلان بنت قیس، برادر خاله اون ضحاک بنت قیس که کذا کذاست، این شوهرش طلاقش میده، بعد به پیغمبر میگه من کجا برم خونه شوهرم، طلاق با این بوده، پیغمبر میگه خونه فلان شخص برو که کوره، اونجا که کسی تو نبینه. وقتی اینا تمسک کردن که نفقه نداره، لکن از عمر نقل شده که کیف تعیش المرأة المسکینه المحرومه، کیف نخالف قول ربنا و سنه. خب ببین ما در قرآن آیه‌ای در طلاق باین نداریم که در نفقش مطرح بشه، دقت کردید؟ طلاق باین همون سه طلاقی که حتی تزوج و جزو جمع غیره او، غیر از اون ما نداریم که این نفقه ای او در این ایام چیه. من نصر قرآن علاقه تمسک میکنه، عمر میگه لا نترک قول ربنا. این چرا؟ چون آیه مبارکه در باب طلاق رجعیه، از که نوهن در سوره طلاق، از که نوهن منهی سکن تو منوجد کن ولا تدار روهن الاخر، یعنی ایشون آیه رو که در طلاق رجعیه برداشته به طلاق باین هم زده. خود اهل سنت هم متعنفنده که این چی گفته آخر، این قول ربنا یعنی چی؟ لا نخالف قول ربنا. این که میگن 14 قرن خیلی که مجامله میکنن، یعنی از همون عهد صحابی مشکل پیدا شده تا زمان نهادا به عده از آیات تمسک شده. این تمسک به مجموعه آیات مثل اون مبنای حسونا کتاب الله به مجموعه آیاتی تمسک شده که دلالتشون واضح نیست. حالا صحبتاش من در آیات دیگه بیام توضیحات بیشتر عرض میکنم. یه آیه دیگه هم مثال زدم، این قصه عمر هم مثال زدم که تعبیر میگم قول ربنا لا نسر قول ربنا لقول امرأت لا ندری اجهلت ام علمت. نمیدونیم این فهمیده نفهمیده، نمیشه بل بکنیم قرآن رو، واسه آیه قرآن نداریم. بعضی از اهلسان دارم نوشتن که آما آیه قرآن رو در این جهت کلا خیلی میبل بکنیم، یعنی ترک آیه قرآن، لیکن این ملتفت نشدن. این از که نه رو اطلاق گرفته، شامل عده دائن هم گرفته، با اینکه در عده رجیس هست این آیه مبارکه. دقت کنین، پس این مطلب که از آیات قرآن، دقت کنین، یک مطلب رو من گفتم که این خیلی براتون مفید فایده است. یک مطلبی که در این 14 قرن محل اختلاف بین علمای اسلام، مفسرین و غیر مفسرین واقع شده، مقدار تمسک به آیات احکامه. مخصوصا عده از آیات هم مکی هن که در آیات مکی تشریع کاملا واضح نیست، مثل در شیخ انصاری تو مکاسب خوندیم دیگه، مثل ور رجزه فهجر، رجز برای نجس، رجز ور رجزه فهجر، گفته این فهجر اطلاق داره، یعنی چیزی که نجس هست خرید و فروش هم نمیشه کرد. آره، ببین ور رجزه فهجر خون رو نمیشه خرید و فروش کرد، شیء نجس، دقت کردین؟ ور رجزه فهجر توش هم نمیشه نماز خوند، اون رو باید تو حفل قول داره که حتی نمیشه نگه داشت، که آقای خود فرمانه این رو باید خلاف اجماع. این مورد که مطالب در زباد تو حفل چون تو این داره که حتی نجس نمیشه نگه داشت، امساک در باب نجس میگه بلا اجزا امساک ها. خب آقای خود میگه چه اشکال داره آدم خونه تو خونش نگه داره، یه لیوان خون نگه داره، یه لیوان بول نگه که حرام نیست. این خیلی روایت عجیبی، این روایت انصافا هم روایت غریبیه که میگه حتی امساک نجس. میدونی امروز هم در علوم بهداشتی همینطوره، یعنی مثل اشیایی که نجسه حتی در بیمارستان ها اون مثلا دستمال های چیزایی که خونیه با بقیه جدا میکنن، اون مسئله خون رو کلا سعی میکنن به کل از زندگی خارج کنن، میسوزونن اصلا کلی خارج میکنن دیگه، تو زباله های دیگه هم نمیریزه. این مطلب رو در این روایت تحفل عقول هم چیز عجیبی در این روایت تحفل عقول هست که اصلا لا یجوز امساکا، لا یحل امساکا، بیعها ولا شراءها ولا کذا کذا ولا امساکا. این آقای خود میگه این خلاف اجماع، مرادش این قسمت از روایت طرف العقوله. به هر حال ایشون لعله و اراد به نص القرآن آیه رکون الی الظالم التي اشار الیها فی جامع المقاصد، مرحوم ناینی هم اینو آورده و اشکال کرده، همین اشکالی که شیخ میکنه، لکن مرحوم ناینی اشکالی که من کردم نمیکنه که اصولا در دنیای اسلام یک مشکلی است اون تمسک با آیات قرآن در احکام، که خیلی جاها این تمسک به ذهن نمیاد. لا ترکرون لذین زرمون چه رفتی داره به ولایت پدر بر بچه؟ پدر فاسق نباشه چه رفتی داره؟ و بعدم عرض کردم عبارت خود مرحومه ایزا روشن نیست، اشکال ثبوتیه یا اشکال اثباتیه؟
معنی این که قولش قبول نشه ثبوتن هم معنا نداره،
اثباتی میشه دیگه، نه چه سوبادش بوده یستحیل و من حکمت سانه انهیج الفاسق امینن، این ثبوتیه. خب
معنای امین چیه؟
یعنی این امانت، این مواظب اموال بچه باشه، تصرفات صحیح بکنه، فلا یقبل و بعد گفت یقبل اقرارات و اخبارو. آیه ای که مخالف اینه انجا اگم فاسقون به نبعین فتب، آیه نبعه دیگه، اون آیه که ناظر به اثبات آیه نبعه، دقت کردی؟ آیه که ناظر مقام ثبوته آیه ولا ترکم لذین ظلمو. من میخوام بگم اینی که مرحوم شیخ نوشته ناظر به آیه لا ترکنوس، این هم روشن نیست. دقت میکنین چی میخوام بگم؟ درسته میگم مرحوم ناینا این مطلب رو آورده و جواب دادن تو که شیخ هم اشکال کرده، لیکن این روشن نیست چون عبارت ایضاح روشن نیست. اشکال ایضاح ثبوتیست یا اثباتیه؟ اگر اثباتی باشه آیه نبع، اگر ثبوتی باشه لا ترکن الی الذین ظلموا. روشن شد؟
پس پذیرفته که فرموش اثباتی،
نه دیگه، لا یقبل و اقرارات و اخبارات و ان غیره. ببینید اینجا اکن فاسقون به نبعه، و از اف منها مما ذکره فی الایزا من الاستحاله. این تعبیر استحاله از کردم این شیخ مرحوم شیخ فرانجا تعبیر استحاله محال. کتاب ایزا پر از این اصطلاحات فلسفیه، اشکال پر در اینجا نیست، چون من با ایزا آشنایی دارم، اونس دارم با کتاب ایزا. این کتاب رو مرحوم بروجردی احیا کردن، چاپ نشده بود، خدا رحمت کنه مرحوم کوشانپور دیگه، یادی هم ازشون بکنیم، واقعا یک مؤسسه خیریه بسیار خوبی، کتاب‌های بسیار زیادی رو ایشون چاپ کردن به امر مرحوم آقای بروجردی، مرد بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، و مجانی، اصلا شرطم بود که مجانی باشه، نمی‌فروختن. این ایزاح الفواید رو مرحوم مؤسسه مرحوم آقای کوشانپور به اجازه مرحوم آقای بروجردی چاپ کردن. و قشنگ کتاب خوبی، البته یک تحقیق، احتیاج به تحقیق علمی بیشتری داره، اما به هر حال کار خوبی شده. اون رساله مقدمه رو هم در همونجا چاپ کرده، اون رساله که شرح خطبه است. این رساله شرح خطبه یه رساله است ها، شرح خطبه نیست، در کتاب ایزاح نبوده، یه رساله مستقلیه، برداشتن با اون چاپ کردن شرح خطبه قواعد. و از افومن ها ما ذکر و فل ایزاح من در استحاله ادل محضور. حالا میگه مستحیله، مرحوم شیخ جواب ده، اینو ناینی هم میفرمان، این مستحیل نیست، خداوند اون رو قرار میده، فاسق رو به عنوان متولی قرار میده. اگر صحبتی شد که این فاسق تصرفاتش خوب نیست، حاکم شرع وارد میشه، نوبت حاکم میشه. ما عرض کردیم قاعدش اینطوریه که عده از امور ابتداعا دست خود شخصه، اگر اختلافی آمد به حاکم برمیگردیم، اما عده از امور ابتداعا مال حاکمه. این اصولا در فقه اجتماعی مسئله مهمیه، بعضی از امور ابتداعا مال حاکم نیست، افراد خودشون انجام بدن، اختلافی پیش آمد به حاکم برمیگردن. اینجا مثلا شارع مقدس پدر رو ولی قرار داده، اگر بحث شد که این ولی فاسقه و مصلحت مراعات نمیشه و عملا خلاف مسئله، حاکم دخالت میکنه، بررسی میکنه، شیخ این رو بله متعرض میشن که این کلام رو که جوابی که داده شده که حاکم دخالت میکنه، بررسی میکنه، الی آخر مطالبی که هست دیگه خداوند مطالعه کن. چی اینجوری ما خونده بودیم سابقا، دیگه نمیخوام تکرار بکنم. این بحث دوم ایشان. بحث سوم ایشان و هر یشترت و فی تصرفاتی المصلحه، بحث سوم، آیا اگر میخواد تصرف بکنه مصلحت رو مراعات کنه یا عدم المفسده کافی است، هیچ کدوم. این سرش برمیگرده به استدلال با آیه مبارکه، آیه مبارکه به این که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این چون داره الا بالتی هی احسن، این مراعات مصلحه. اندهی هم گفتن نه لااقل مفسده نباشه، انشالله پرده. در اینجا ما تقریبا در بحث خودمون اینجا رسیدیم که روایات انت و مالک لعبیک رو مرحوم شیخ مطرح کرد، ما هم انشالله فردا دیگه میریم رو کتاب وسائل انت و مالک لعبیک. تا اینجا رسید بحث سابق ما، این تکرار بود، این سروز تکرار بود، انشالله فردا متعرض روایات انت و مالک لعبیک. شیخ متعرض شدن دیگه، من بیام میخواییم تعرض پیدا کنیم به این مقداری که شیخ فرمودن، همچین بحث به هم میخوره. فردا از خود کتاب وسائل، کتاب تجارت در چاپ قدیم جلد 12 هم در چاپ مرحوم آقای ربانی، چاپ جدید هم چند هم میشه 18 هم 17 هم 16 هم دقت نکردن آقایان، انشالله فردا از کتاب وسائل میخونیم انشالله تعالی. وسال الله علی وسائل و جامع الاحادیث، این دو کتاب متعرض میشه. وسال الله علی محمد و آله الطاهرین. کیف الحال؟ سلام علیکم. این حالا که آمدم باشه نمیاد.
نه ظاهرا هر دو آیه رو خود ایزا خورده.
آورده؟ نه. آه پس این شیخ نگیده. هر دو رو آورده؟
اولش بلا ترکنون رو
خب
در واقع شرف فرمودن، بعدش اینجا مفاسقون، بعدش هم افمن کان مومنن.
خب بگم از خب من نیدونم، نه اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن رو گفتیم. ابن حزم در بحث دیه دی کافر رو برده، اون که اصلا ربطی نداره نه به دیه نه به ولایت.
موارد مثلا
تمسک احکام دیگه آیات چیه؟ مثلا آیات الاحکام قابل مثلا دیگه روش فنی داره، مثلا قابل مناسیسی هست دیگه. اون بحث آیات الاحکام و چه آیاتی بهش تمسک بشه یا اهل بیت تمسک، اون دیگه احتیاج به بحث جداگانه داره، انشالله در خلال بحث ها میگیم. چون اگه بخوایم باز وارد اون بحث بشیم باید کلن بحث رو عوض بکنیم، بریم تو جا دیگه. الان فعلا با این تو طول و تفصیلی که مکاسب داره فعلا به اون نمیرسید، اما در خلال مطلب میگیم. اون متن عبارت ایزاه رو بخونین چون ببینیم چیکار کرده ایشون.
قال دامنده رو عربه اخلاده رو برد به اعتبار و اختلاف کنند العرب و ظاله بهش کرد هم کرده هست.
این قاله یعنی کلام مرحوم پدرش علامه
قبول شر دشتی به مخشوب به مفیش المومن و ابن حمزه و صدا و ابن براد عدالت و وسیله.
ببینید من به شما گفتم نهیده بودم، گفت شیخ در مبسوط، گفتم وسیله از مبسوط گرفته، معلوم میشه مطلب رو از مبسوط گرفته، ایشون مطلب از مبسوط. من از کردم نهیدم کتاب مبسوط رو، اما وسیله مختصر مبسوطه، قاطع با تو مبسوط باشه. خب اینجا مرحوم فخر المحقق نقل میکنه از مبسوط، بفرمایید. اما ادارت البسیر نیست، بحث سر پدر و مادره، پدر و جده. لقوله تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار و ابن ادریس طارتا شرطا و طارتا لم يشرط.
نه اینکه این عبارت نبود، به استحیل و من حکمت ثانه نبود، عبارت اون عبارتی بود. بخونید
و المصنف لم يشرط فی المختلف لانه نیابتون و یتبع فیتبع
اختیارا. بحث وسیع البته، نه ولی پدر رو بود، پدر رو جد
اونجا تو
حضرت ملاک گرفت. بعد بخونید
اختیار منوب کل بکادر دفیه نظر لانه نیابتون فی حق غیر المنوب و یعتبر فی حل عداله که توکیل الوکیل و توکیل الاب فی حق ولده و الاسقو اندی اشتراط ها و هو اختیار و والدی المسلم لانه اونا در نوزیه یعتبر و ادرار و ولا شیء من الفاسقه یعتبر و ادرار و اما الاولا فظاهرتون متفق علیها و اما ثانیه فلقوله تعالی ان جاءکم فاسق به نبأ فتبین و لان الفاسق لا یصاب المؤمن فلا یصح الوصیه الی و لا و الا تثبت المساوات اما الاولا فلقوله تعالی فمن کان مؤمنا فمن کان فاسقا لا یستوون و اما ثانیه فلان المساوات لا تعم و الا ارتفعت.
بله بابا الان بلند میشه، زود بلند میشه، اشکال. بله این یه استحیل و من حکمت ثانه بیارید، این عبارت مخصوصه. نه این عبارتش دوباره شده
دامه شماست دار آقای اختمال عدمو که عقل بلایت نروشته باشه لعن المختزی به ثبوت بلایه علا غروبه و لعن شفقت الاب تنه و زیاه مال اب به خلاف الوسیل و فاسق و الاسف و اندی انهو لا ولایت لهو مادام و فاسقه لانها ولایتون علا من لا یدفع عن نفسه و لا یعرض عن حاله که تو کتاب مکاسب یصرف عن حاله داشت لا یعرض عن حاله و یستحیل من حکمت ثانه عن یجب الفاسقه امینا یقبل اظهاراته و اخباراته علا غیره و نص القرآن علا خلافه و این عاده عادت فلقه سبحان الله.
این چی ها؟
بین آدم عادت ولایتو
شما فقط آمی رفتیم خاموش
نیم یه دیگه برگشت توبه کرد
دوباره